إله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم، وزيدنا بالحلم، وجملنا بالعافية، وكرمنا بالتقوى. إنا ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. مسألتون، اگر مال از ملکیت مشتری خارج بشه، خیار A ساقط میشه. یعنی خیار A منوط است به این که مبیع در ملکیت مشتری باقی بمانه، و اگر مشتری به معیوبه میتواند پس بدهد. اما اگر مال رو فروخت و از ملکیتش خارج شد، خیار A ساقط میشه. چرا؟ چون اگر بخواد خیار A اعمال بکنه، باید بدلش رو بده. اگه بخواد پس بده، باید بدلش رو بده. عرش میتونه بگیره، ولی خیار نداره. چون اگر بخواد پس بده، باید بدلش رو بده، و اعطاء بدل ضرر بر بایع. بایع میگه شما اگر نمیخوای اصل مال منو پس بیار، نه اینکه مال منو فروختی و الان بدلش رو برای من پس میاری. بنابراین با انتقال مال از ملکیت مشتری، خیار A ساقط میشه. مسئله اینجاست، بحث اینجاست، فرق اینجوری مطرح شده. حالا اگر مال برگشت به ملک مشتری، خیار داشت در معامله دوم برگردوند، یا اون معامله دوم به هر دلیلی فسخ شد، آیا خیار برمیگردد یا نه؟ اینجا اختلاف شده بین فقها. یک نظر آن است که بله برمیگرده، یک نظر آن است که برنمیگرده. اولی نظر و اون نظر است که شیخ الانصاری انتخاب کرده. ایشون میفرماید خیاری که ساقط شد برنمیگرده. چرا؟ یک کلمه ایشون میگه للاصل. در مقاصد میگه للاصل، یه توضیح نمیده. اصلی که ایشون میفرماید دو تا اصل میتونه باشه. یک، اصل لفظی. این دل اصل یعنی اصل لفظی. اصل لفظی عبارت است از اصالة لزوم فی العقود، چون در عقود اصالة لزوم است. بنابراین اصل بر اینه که خیار نباشه، چون خیار خلاف اصله. خیار دلیل خاص میخواد. بنابراین اگر در جایی شک بکنیم که آیا خیار هست یا خیار نیست، باید بگیم خیار نیست، مگر اینکه خیار احراز بشه، با دلیل قطعی ثابت بشه. پس اصل اولی در باب وجود و در باب معاملات آن است که خیار نباید باشه، خیار خلاف است. لذا شیخ میفرماید که خیار بر نمیگرد. اصل دوم که میشه از این اصل استفاده کرد، اصل عملیه. اصل عملی مراد استصحابه، یعنی من شک میکنم آیا خیار بر میگرده یا بر نمیگرده. در شک اصل عدم جاری میکنیم دیگه، میگیم تا یه خورده پیش، تا چند دقیقه پیش روشو اگر اون بر میکنی احتمالا درست میشه. بعد شک میکنم که تا چند دقیقه پیش خیار نبود، نمیدونم حالا آیا خیار هست یا خیار نیست.
بولو به چی شکم
شک میکنم آیا خیار هست یا شاید من باید بولو کم کنم.
نه
شک میکنیم آیا خیار هست یا خیار نیست. استصحاب میگه خیار نیست، چون تا چند دقیقه پیش خیار نبوده. الان شک میکنم خیار هست یا خیار نیست، اصل عدم خیار. پس این للاصل که شیخ فرموده هم میتواند اصل لفظی باشه، یعنی اصالت اللزوم فرو، هم میتواند اصل عملی باشه، یعنی استصحاب. خب حالا اصل لفظی مقدمه یا اصل عملی در مقام اجراء در شک؟
اصل لفظی.
اصل لفظی مقدمه بله بر اصل عملی. چرا؟ به خاطر اینکه اصل لفظی حکومت داره بر اصل عملی. اصل عملی
سببی و مسببی
بله بله. اصل عملی جایی جاری میشه که ما هیچ دلیلی بر روشن شدن موضوع نداشته باشیم. اصل لفظی موضوع روشن میکنه دیگه، میگه اصالت اللزوم فی العقود. با وجود اصالت اللزوم نوبت به استصحاب نمیرسه، چون استصحاب دلیلی است که زمانی اجرا میشه که شما دستت از همه جا کوتاه باشه. وقتی هیچ چیزی برای روشن شدن این مسئله نداشته باشی، بعد استصحاب جاری میشه. لذا این اصل که شیخ فرموده میتواند هر دو باشه، هم اصل کل لزوم که اصل لفظیه، هم استصحاب که اصل عمله. نظر دوم، بعضی از فقها مثل صاحب قربه قائل شدن که خیار برمیگرده، خیار عینی که ساقط شده اگر معامله دوم به هم بخوره و مال به ملک مشتری برگرده، این مال با تمام احکامش برمیگرده. خب خیار عین از احکام این مال بوده چون نعیوب بوده، مال که برمیگرده تمام احکامش هم برمیگرده. چرا؟ مقتضی موجود مانع مفهوم. خب استدلالا رو یاد بگیریم که تو فقه چجوری کار میکنن. تو با وقتی هم نگاه میکنیم میبینیم عملا یه جورایی همه هم دارن درست میگن. صاحب قربه میگه نه، برای چی خیار برنمیان؟ خیار برمیگن چون مقتضیش موجوده، مانعش هم مفهوم. اما وجود مقتضی به جهت اینکه مبیع معیوب در ملک مشتری هم که الان هست، قائم به عینه هم هست و این ملاکات است که ما از روایات به دست آوردیم. مگه روایات به ما چی گفتن؟ مرسله جلیل خوندیم، ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه، و الا اگر شیء قائم بعینه نیست اون موقع ارج میگیره، رجع به نقصان معین. خب پس مرسله جلیل داره به ما ضابطه میده، ضابطه ای که به ما میده اینه، میگه شیء معیوب باشه و قائم به عینه باشه، یعنی تغییر نکرده باشه، هستش از بین نرفته. خب تمام این مقتضیات الان هست، برای چی بگیم خیار نیست؟ استدلال صاحب قربه. و مانع هم مفقوده. مانع چی بود؟ چرا خیار ساقط شده بود؟ این بود که از ملک مشتری خارج شد، این مانع بود. و اگر از ملک مشتری خارج بشه با یه ضرر میکنه در صورت رد، یعنی مشتری بگه خب من بدلشو بدیدم، باید این ضرر میکنه، باید میگه مال خودم رو پس بده. بنابراین الان اون مانع هم نیست، یعنی اینکه مال دست مشتریه و میتونه مالو پس بده، باید ضرر نمیکنه، مقتضی موجود، مانع مفهوم. این هم استدلال صاحب قربه و آراء فقها در این مسئله. خب ما چیکار بکنیم حالا؟ در تحقیق چی باید بگیم؟ دو نظریه هست، هر کدوم هم دلیل خودش رو داره. اونی که به نظر ما میرسه در تحقیق این است که خیار بر نمیگرده، یعنی الحق مع الشیخ. چرا؟ به جهت این که اولا خیار خلاف اصله، و چون خلاف اصله باید دلیل محرز یا دلیل محرز داشته باشیم، دلیل قطعی که به ما اثبات بکنه که آیا خیار هست یا نیست، و ما در اینجا دلیل قطعی نداریم. چرا؟ چون ما نمیدانیم شارع وقتی جعل خیار کرده محدوده جعل خیار چقدره. آیا جعل خیار کرده حتی اگر مال خارج بشه و دوباره برگرده، یا نه جعل خیار کرده در یه شرایط خاصی تا زمانی که این مال هست و قائم به عینه خیار داره، اما اگه قائم به عینه نیست و ما گفتیم قائم به عینه هم است از قائم به عینه حقیقی و قائم به عینه حکمی، یعنی قائم به عینه حقیقی یعنی مال باشدش، الان این مال اینجا هست، اون قائم به عینه حقیقی. اگه اینو به شما فروختم، این مال ممکنه اینجا باشه ولی این مال من نیست، این میشه عدم قائم به عینه حکمی. خب مرسله جمعی گفتیم اطلاق داره، هم قیام به عینه حقیقی رو میگیره، هم قیام به عینه حکمی رو میگیره. خب حالا من نمیدونم شارع فرموده امکان الشیء قائما به عینه. خب حالا اگر این مال فروخته شد دیگه قائم به عینه نیست. اگه برگشت چی؟ خب من نمیدونم اون محدوده جعل خیار انقدر توسعه داده شده که بعد از برگشت رو هم میگیره یا نه؟ شک دارم در جعل خیار.
اطلاقش نمیدی؟
اطلاق چی؟
اطلاق هم قائمان به اینه،
قائمان به اینه رفت میدونم الان قائم به اینه
هست، حالا چه رفته یا برگشته به فرق؟
صاحب قربه همینه میگه، صاحب قربه میگه قائم به اینه الان هم هست، حالا مهم نیست یه بار رفته و برگشته. اشکال ما اینه که ما نمیدونیم آیا این اطلاق تا اینجا توسعه داره یا نه. یعنی شما چرا؟ چون یک بار این از قائم به عینه خارج شده و این موضوع منتفی شده، خیال ساخته شده. حالا نمیدانیم الان که دوباره قائم به عینه به وجود میاد آیا اون قائم به عینه اینو میگیره یا نمیگیره. چون احتمال داره که انصراف داشته باشه به قائم به عینه حالت اول، نه قائم به عینه حالت دوم. شک در جهل، شک در توسعه در جهل داریم.
خود این چیز هست، این چه شکی آجا؟
شک به خاطر که خیال ما ساقط شده، شک از اینجا میاد که خیال ساقط شده، لذا ما نمیدونیم آیا خیال باقی هست یا باقی نیست. حرف شما حرف قویه است، این حرف سو برست دیگه، میگه اطلاق باقیه. خب اگه اطلاق محرز شد، بله اطلاق جلو شک رو میگیره، یعنی ما اگه شک بکنیم در کیفیت جهل میتونیم، اما چون شک داریم در اصل این که خیار محدوده جهلش چقدره، اینجا نمیتونی به اطلاق تنصب کنی، چون اون اطلاق از این جهت در مقام بیان نیست. اطلاق میگه اگر عین بعد از به قائم به عینه بود میتوانی پس بدی. خب حالا این عین از قائم به عینه خارج شد، دوباره برگشت، ما نمیدونیم آیا اون اطلاق قائم به عینه شامل اینجا میشه یا شامل اینجا نمیشه. شک داریم در اصل محدوده جعل خیار. این اشکال اول. اشکال دوم این که صاحب عرف فرموده مقتضی موجود مانع مفقوده. ما اشکالمون اینه که این در صورتی است که قائل بشیم این خیاری که برمیگرده همون خیاره. حالا اینجا باید یه بحثی بکنیم، اصلا این یه مسئله جدیدی رو مطرح میکنیم. خیار که ساقط میشه و بعد دوباره میخواد برگرده، این همون خیار قبلی یا خیار جدیدی؟ اگر گفتیم همان خیاره، بله حرف شما به کرسی میشینه، ما میگیم آقا این همون خیاره. خب بله، موضوع همون موضوع، احکام همون، حکم همون، حکم خیار همون خیاره. اما حالا آیا خیاری که برمیگرده خیار جدیده یا خیار ساقط شده است؟ ظاهر اینه که خیار جدیده، چون خیاری که ساقط شد یعنی خیاری که از بین رفته. چرا؟ چون موضوع منتفی شد، وقتی موضوع منتفی شد حکم منتفی میشه.
خیار جدید هم جدیدی میخواد.
آره دیگه، یعنی دلیل جدیدی میخواد. ما توهم ساقط شدنش بوده، در اصل ساقط نشده. اینجا
در اصل ساقط شده، چرا ساقط نشده؟ چرا؟
همین که برگشته نشون میده که آقا این واقعا ساقط نشده بود.
ساقط نه، چرا ساقط نشده بود؟ بالاخره به واقع شده. شما میخواد بگید کشف میکنید، این فرمایش شما دارید مال جایز که کشف میکنید از اینکه واقعا انتقالی نبوده، انتقال باطل بوده، ولی انتقال که صحیح بوده، واقعا مشتری فروخته، مال به دیگری منتقل شده، بعد دوباره اون بی برگشته، یا اصلا به بی جدید برگشته، دوباره مشتری رفته اون خریده. اینجوری
فرض کنید. به بی
جدید برگشت.
عرض رو عبد. به جدید اون بله، دلیل جدید میشه برای خیال.
اصلا موضوع بحث ما اینه. لو انتقل المال.
یعنی فهمونی پس اینطور فرضش میدهید. یعنی اینطور فرض.
خب اینم یکی از سوالشه. فرق نمی کنه. بحث فرق ما اینه. اگر مال از ملک مشتری خارج شد، دوباره به ملک مشتری برگشت. این دوباره به ملک مشتری برگشت، این هم از این که به فسخ برگرده، به بی برگرده، به هبه برگرده، برگرده کنه دیگه. مهم اینه که برگشته. تو حالا که برگشته، این خیاری که دوباره میخواد برگرده، همون خیار قبلیه، خیار قبلی ساقط شده که. بعد موضوع تمام شده. وقتی موضوع تمام شده باشه، حکم تمام میشه. نتیجتا باید بگیم این خیار جدیدی است که برمیگرده. به خاطر موضوع جدید.
خیار جدید، عقد جدید میخواد. عقدش نیست، از کجا میخواد؟
یعنی موضوعش هست.
موضوع چی؟ موضوع عقد ثابت؟
خب اصلا برای همین ما داریم میگیم، میخواد بگیم خیار بر نمیگرده. برای همین ما اشکالمون بخواد به همین جا برسیم که نهایت میگه بگیم خیار بر نمیگرده. چرا؟ به خاطر اینکه این موضوع جدیده و خیار جدید دلیل میخواد. یا با قول شما عقد جدید باید باشه، یا دلیل شرعی بیاد بگیم. بگه حتی اگر عقدی به هم خورد، تمام شد، انتقال داده شد و دوباره برگشت، شارع تعبدن خیار رو برگردونده، چون جا تعبد میخواد، وگرنه طبق قاعده خیار نباید برگرده. لذا به نظر میاد حرف شیخ به قاعده تره که شیخ فرموده خیار برده میگرده للعصر، یعنی این حرف به قاعده تر تا حرف صاحب‌الکتاب میگه مختصی موجود مانع مفقوده. خب نه اینجوری نیست، ما شک در مختصی داریم، ما نمیدونیم اقتضای جعل خیار چقدره. آیا شارع خیار رو دارید اندازه جعل کرده که مال فروخته بشه به دیگری بعد دوباره برگرده باز مشتری خیار داره یا نه؟ این از این. پس در این مسئله نظر ما بر این است که خیار بر نمیگرده.
پیدا دیم که خیار برگرده یا نه به نوع خیار و دلیل ثابت شدن خیار ربطی نداره.
چرا؟ برای همین ما عرض کردیم که باید ببینیم دلیل جعل خیار، خیار رو چجوری جعل کرده. اون دلیلی که به ما میگه خیار هست، لسانش رو باید بررسی بکنیم. باید ببینیم آیا اطلاق داره به نحوی که حتی با از بین رفتن موضوع و تولید دوباره موضوع آیا باز خیار برمیگرده یا نه؟ و دلیل خیار همچین چیزی رو برای ما اثبات میکنه.
شما از
مثلا خیار مجلس مثلا این دوتا الان رفتن دوره برگشتن خواستن در مورد همون بیت
صحبت کنن، برمیگردن
عرفاً میگم که همچنان تو مجلس هم
اگه متفرق شدن
و دوباره برگشتن سر همون
نه اتفاقا بحثشو خوندیم دیگه، لبجتمع بعد تفرق بحثشو خوندیم چند سال قبل خیار مجلس، چون تفرق مسقط خیاره. اگر بعد از تفرق دوباره اجتماع پیدا بکنن خیار مجلس برمیگرده، چون میشه دو مجلس دیگه، اون دیگه مجلس اول نیست، دو مجلسه.
اون تو دلیل خاص داره
که چی؟
خدا رو باید تو که معلمه یه تفرق
باید اصلا موضوع همینه، موضوع
اینجا اینجا
خب اینجا لسانش این نیست، لسان خیار این بر
استصحاب خیار
استصحاب عدم خیار میکنی، چون شما
ما درمان داشته
نه، شما اونی که آرز شده عدم خیاره، چون خیار ساقط شده
یه بار بوده خود خیار
کی؟
زیاد که
خود خیال. شما وقتی میخوایی استصحاب بکنی کدوم حالت سابقه رو باید اجرا بکنی؟ حالت سابقه
نزدیکترینش،
نزدیکترین رو، یا اون حالت سابقه اول اول رو،
بعد هم تبدل موضوع یه جوری
حالت سابقه نزدیکترین رو دیگه شما باید چیز کنی
به جدید
حالت سابقه. حالت سابقه یعنی نزدیکترین حالتی که به شماست، نزدیکترین حالتی که به من اینه که این خیال ساقط بوده تا نیم ساعت پیش مال تو بلک مشتری نبوده و خیال ساقط بوده، الان مال به ملک مشتری برگشته به فسخ یا به معامله جدید به استصحاب عدم خیار داره.
اون استصحاب دو بوجه هایی نمیشه بخاطر اینکه موضوع عوض شده.
خب
ملک اون خیار نداره.
احسن
خب ملک من خیار اصلا بحث نمیشه.
احسن دو سه حساب داره. چقدر حرف قشنگ میزنه که به نفع ما تمام شد. به جهت اینکه شما میفهمید موضوع عوض شده پس استصحاب جاری نمیشه.
پس استصحاب قبلی دست اول
موضوع
عوض نشده. یعنی که من حالا ملک من.
نه. این الان دیگه هیچ موضوعی باقی نمیمونه.
موقعی که خیار بود ملک من بود، حالا هم که خیار ملک منه. یعنی حالا هم که شک خیار ملک منه.
میگه که استصحاب بکنیم در این که خیار باطل شده یا نه؟ همین که برمیگرده. نه.
همین بعد استصحاب دوم اصلا
شروع نمیکنه. استصحاب اول مقدم میشه چون برای استصحاب دوم موضوع نداریم، برای استصحاب اول موضوع داریم. اینجوری میگم. خب. موضوع استصحاب اول ما چیه؟
ملک من.
ملک که موضوع نیست، این مال موضوعه. یعنی این مال موضوعه و حکمش ملکیته، چون ملکیت حکم، مال موضوعه، درست؟ خب الان
مالی که ملک من موضوعه، هر خیلی مال بیرونه.
نه دیگه شما میخواید در مورد این مال استصحاب جاری کنید که این مال
که موضوع خیار چیه؟ مال که نیست که، موضوع خیار مالیه که در ملک من در اومد.
خب
پس این در ملک من در اومدن میاد جزء موضوع خیار.
خب موضوع عوض شده، وقتی موضوع عوض شد دیگه شما نمیتونید برگردی به استصحاب حالت قبل.
وقتی که رفت توی ملک ایشون بعد دوباره برگشت به ملک من، دوباره همون موضوع هم بود.
بذارید من یه مثال دیگه برای شما بزنم. الان شما یه لباسی دارید، درست؟ این لباس پاک بعد یقین دارید نجس شد.
اینجا موضوع لباسه.
نه فرقی نمی کنم، میخوام
ببینم
استصحاب
تو همه حالات موضوع لباسه.
خب اونجا هم تو همه حالات موضوع این ماله.
نه این ماله تو ملک من واقع شده، موضوع درسته. خیار اینه.
نه درسته، صحبت سر اینه که شما میخواید با استصحاب موضوع این مال رو مشخص کنید که این مال چه احکامی داره. خب این مال چه احکامی داره؟ الان این مال تا نیم ساعت قبل حکمش این بوده که خیار عیب نداشته. چرا؟ چون ملک من نبوده، درسته؟ الان ملک من شده، شک میکنم آیا خیار هست یا خیار نیست، چه استصحابی میتونم جاری کنم؟ شما میفرمایید برگردیم به حالت قبل، یعنی به حالت قبل از اینکه این معامله انجام بشه. خب به اون حالت نمیتونیم برگردیم چون اون حالت کلی عوض شده و استصحاب زمان جاری میشه که موضوع شما متبدل نشه. الان موضوع شما متبدل
شده،
موضوع جدید آمده. الان این مال اون مال دو روز پیش شما نیست، مالی بوده که دو روز رفته تو ملک زید، دوباره برگشته تو ملک شما. پس موضوع قبل شما نیست.
همه احکام وقتی بخوایم استصحاب کنیم بحثش هم اینه.
خب این در صورت
موضوع اصلا هیچ شرقی نکنه، همون باشه که همون جاریم چه.
نه تغییر عرفی، نه تغییر عقلی نگفتیم، ولی تغییر عرفی. عرف میگه آقا این مالی که تا دو روز مال شما نبوده، این دیگه اون مالی نیست که الان مال شما شده. دو روز مال شما نبوده.
عجب، مثلا یه همچین کتابی مثلا دو روز از اتاق من که حجیم من بوده، من مثلا به رفیقم هم که حجیم بغیر بوده فقط میره، همین جا به جا میشه.
خب حکم عوض شده، شما هم میخوایی الان استثاب حکم بکنی. ببینید استثاب موضوع که نمیخواید بکنید که بگید آقا موضوعا همینه، این عوض نشده، این اعتبار فقط. اصلا ما داریم استثاب رو تو دایره حکم جاری میکنیم و این حکمش کلی عوض شده. تا یک ساعت پیش مال من نبوده، دو روز مال زیده، دو روز پیش مال من بوده، دو روز مال من نبوده، الان دوباره مال من شده، کلی حکم عوض شده. وقت من میتونم استصحاب حکم قبل بکنم؟ نه دیگه، چون حکم عوض شده. بنابراین استصحابی که میتوانم بکنم استصحاب نزدیکترین حکم به من، و اون این که یک ساعت پیش این مال چه حکمی داشته؟ این مال مال من نبود و خیار عیب هم نبود. الان مال مال من شد، شک میکنم آیا خیار هست یا نیست؟ استصحاب عدم خیار یک ساعت پیش، تا یک ساعت پیش خیار نداشتم، حالا هم استصحاب میکنم عدم خیار را. لذا اصلا استصحاب بقای خیار رو سیدنا کسی مطرح نکرده. حتی صاحب قربه به استصحاب مقصود نمیکنه. صاحب قربه میگه مقتضیش موجوده، صاحب قربه میگه موضوع خیار هست، مانع هم مفقوده. موضوع خیار چیه؟ میگه موضوع خیار رو مرسله جمیل مشخص کرده، ان کان الشیء قائما بعینه و هذا الشیء قائمون به اینه. این موضوع مانع هم مفقوده. چرا؟ چون میگه مانع ضرر وایع بوده، الان که دیگه وایع ضرر نمی کنه پس مانعی نداریم. خب پس خیار هست دیگه. این حرف صابروه، صابروه به استصحاب تمسک نمی کنه، دلیل آورده. ما در این دلیل خرچه کردیم، گفتیم که نه مقتضی محرزه، نه عدم مانع محرزه. اما مقتضی محرز نیست، چون ما نمیدونیم که امکانش قائما به عینه، یعنی قائما به عینه حتی بعد رجوع. اینو که دیگه نمیدونیم که
آقا به عینه داره، آقا به این چیز میگه، نه به حال تغییر حالا.
به تغییر حالت نیست الان،
چرا دیگه همین که
یک بار از قائم به عینه بودن خارج شده، یعنی یک بار شما فروختیش. پس قائم به عینه نیست.
قائم به عینه هست یا نیست؟
الان قائم به عینه هست فی موضوع جدید،
اصلا موضوع جدید
فی موضوع جدید
موضوع.
نه همونه
موضوع که آقا اینو تغییر نمیده، اینکه
حکمو که عوض میکنه.
حکمو بله، ولی
خیارم حکمه.
الان ما میخوام ببینیم تو مقتضی قائم بینه بودنه.
قائم بینه بودن چی؟
همین کتاب مثلا
ملک من قائم بینه بودنه. ملک انکان الشیء، یعنی انکان هذا المال که مالک، نه مطلق المال، که انکان هذا المال که مالک قائما بعینه رده.
مال من الان هم میگه الان تو
بله به جدید،
اصلا جدید
اتفاق جدید مال من شده.
این بودن این و باقی بودن این و به عینیتش که برای من فرقی نداره، اصلا چه دیگه ساعت پیش مثلا نبوده.
اون میشه وجود فیزیکی. بله وجود فیزیکی این کتاب که فرق نمیکنه چه مال من باشه چه مال شما باشه.
به عینه از به عینه از لحاظ مقتضی پس مشکل نداره. آره شما میتونید،
آخه معلوم نیست مقتضی در اون حد توسعه که شما میگید باشه. قائما بعینه فی ملکی، نه قائما بعینه علی الاطلاق، در این کتاب در عالم وجود باشد. آخه این نیست،
این اصلا قائما به چی ملکی دارت اعتباریه. دو ساعت پیش در ملک او بوده، الان تو ملک من. ولی وقتی حضرت داره میگه اگه جنس باقیه، به خود جنس داره اشاره میکنه، اگر این جنس باقیه میشه آقا برش
کرد. خب نهایت این که شک میکنیم دیگه،
یارم شک
استصحاب حرف شیخ درست میشه. نهایت این که شک میکنیم نوبت میرسه به اجرای اصل، یا اصل لفظی یا اصل عملی. تمام شد. آقایان در اینجا یه بحثی دارن، ولی به نظر ما رسید که ما از این بحث اعراض بکنیم، متفقاً مطرح بکنیم بحثی که اینجا حسب ترتیب مکاسب و آقایانی که معاملات بحث کردن. بحث بعدی اینه که آیا وطی جاریه مسقط رد است یا نه. اگر کسی کنیزی خرید و با اون کنیز نزدیکی کرد، بعدی کنیز معیوبه، آیا میتواند بعد از نزدیکی آن کنیز رو پس بده یا نه؟ اینجا یک بحث مفصلی است بین اعلام و طولانی هم هست، ولی ما دیدیم چون مبتلا به نیست و زمان زیادی از ما میبره و نیازی هم نیست، ابحاث علمیش در مسائل دیگه مطرح میشه، اون ابعاد علمی که نیاز هست ما بدانیم در مسائل دیگه مطرح میشه، اون بعدی هم که مربوطه به خود کنیز و ودیه برای آقایان فعلا موضوعیت نداره، بنابراین ما از این بحث عدول میکنیم میریم مسقط بعدی.
چجوری نفهمیده نفسشو؟ یعنی ود کرده بعد نفهمیده؟
مثلا فرض کنید موش مثلا ها کور بوده منطقه
کنیز بعدش
مثلا دیگه فرض موشی که مو نداشته بعدا فهمیده مو داره، موش قلابی بوده تصنعی بوده بعد فهمیده موش تصنعیه، عرضم به خدمت شما که دستش فلج بوده حرکت نمی کرده اون موقع نمی فهمیده بعد فهمیده این
مشخص
میشه. شما انقدر نگران نباشید، به هر حال فرض موضوع اینه که اگر جایقه نزدیکی بکنه و بعد ببینه جایقه معیوبه آیا میتواند پس بده یا نمیتواند پس بده. خیلی خوب، میریم سراغ مسقط بعد، مسقط چهارم و آخرین مسقط از مسقطات خیار ای، حادث شدن ای به جدید نزد مشتری. کدوم مسئله؟
ما حد اول هم نظر بودن از اینجا و بحث اینجا
یعنی خودش نیست نظر بوده میخواد چه کنه؟
وقتی خواهد جنگ بشه
موازه باش ما رو به اصارت ندارن
اونم راضی میشه. کجا تو بحث ازدواج داخلت میشه این قضیه؟
ازدواج نیست، بحث کنیزه. ازدواج عدله خود شده انشاءالله کتاب النکاح خوندیم، قصد داریم دیگه بعد از این وارد عبادات بشیم، ولی اگر که چون نکاح خود معاملاته، اون نکاح احکام خاص خودشو داره، جاریه فرق، جاریه با معامله منتقل شده، نکاح با عقد منتقل میشه. باشه، ولی احکامشون با هم دیگه فرق. خیلی خب، صورت بحث رو مطرح کنیم و انشالله فردا بحث رو شروع کنیم، حالا آقایان اگه خواستن پیش مطالعه داشته باشن. مسقط چهارم، مسقط آخر اینه که مال نزد مشتری معیوب بشه، آیا مشتری میتواند به عیب قدیم اون مال رو پس بده؟ یعنی معلوم میشه این مال از قبل یه عیبی داشته ولی الان یه عیب جدیدی در ملک مشتری پیدا شده، آیا مشتری میتواند با استناد به وجود عیب قدیم این مال رو پس بده یا نه؟ اینم بحث مهمی است، مورد ابتلا هم هست، از مسائلی است که فقها در علم حقوق هم درش اختلاف نظر دارن، لذا جا داره ما دقت بکنیم. مسئله صوری داره، شقوقی داره. یک، یا مال عیب قدیم داشته یا نداشته، حالا جمیع صور مسئله، الان عیبی برای این مال حادث میشه و این مال دست مشتریه، یا این مال عیب قدیمی داشته این عیب دوم میشه، یا نه اصلا عیب قدیم نداشته عیب جدید حادث شده ولی مشتری ادعا میکنه که علت حدوث این عیب برمیگرده به زمانی که مال تو بوده، یعنی این عیب ریشه اش قدیمی. این دو صورت. در هر صورت باز مسئله دو صورت داره، یا به قبض مشتری رسیده یا نرسیده، یعنی معامله شده، مال شرعا به ملک مشتری منتقل شده ولی ممکنه مشتری هنوز تحویل نگرفته باشه، پس باز مسئله دو صورت میشه، یا قبض شده توسط مشتری یا قبض نشده توسط مشتری. در هر صورت باز مسئله دو صورت داره، یا خیاری که به نفع مشتری باشه وجود داره که اون عبارتند از سه خیار که این بهش میگن خیارات سلاس، این خیارات سلاس همیشه علیه بایعن و به نفع مشتری هستن، چون خیارات ما دو گونه، بعضی از خیاراتی داریم که به نفع بایع، بعضی از خیارات داریم که به نفع هر دوه، یه سری خیارات داریم که به نفع مشتریه، اون خیاراتی که به نفع مشتری هستن سه خیاره، لذا میگن خیارات سلاسه، مجلس، شرط و حیوان، شرط که خود مشتری بگذاره، این سه تا به نفع مشتری هست. خیاری که به نفع مشتری کارش چیه؟ زمان رو میندازه به عهده بایع. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده داریم که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، همیشه زمان و تلف و خسارت به عهده کسی است که خیار علیه اوست، نه خیار به نفع او. این قاعده رو هم داشته باشیم، لذا باید ببینیم آیا خیاری که به نفع مشتری است در این مسئله وجود داره یا وجود نداره. تمام حکم شقوق این مسئله رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل